شامتان خوش. دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت هلمند، ادامه حمایت پاکستان از گروه های تروریستی در افغانستان و مظاهره جنبش رستاخیز در کابل. تفصیل موضوعات در جریان امین نیم ساعت مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست در خط چند خبر، رئیس جمهور اشرف غنی وضعیت امنیتی ولایت هلمند را ارزیابی کرد. جنبش رستاخیز تغییر با خاتمه تظاهراتشان در کابل خواهان برکناری رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان شدند و روسیه سفیر جدید دائمیش را به سازمان ملل متحد تعیین کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت هلمند افزای امنیتی این ولایت را به بررسی گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه وارد ولایت هلمند شد. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت
په دې سفر کې چې د کورنۍ چارو او د دفاع وزیرانو
او میگوید در این سفر که رئیس جمهور اشرف غنی را وزرای داخله و دفاع افغانستان همراهی میکنند، نخست رئیس جمهور با قماندان قول اردوی میوند دیدار کرد و سپس با خانواده های قربانیان حادثه ولسوالی گرشک هم دیدن کرده و ابراز تسلیت نموده است. رئیس جمهور اشرف غنی در حال به هلمند سفر کرده که ولسوالی های ناوه و گرشک این ولایت از چند به این سو شاهد درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان موصل است. بیشتر در جریان مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان مرکز ولسوالی تیوری ولایت غور را از تصرف طالبان مسلح بیرون کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت برای تصرف کامل ولسوالی تیوره عملیات گسترده نظامی آغاز شده.
اقبال پدا داخل دو ولسوالی کیو مونگا وسه
او میگوید ما فعلا در مرکز ولسوالی هستیم. عملیات گسترده در جنوب و شرق ولسوالی تیوره که فعالیت مخالفین مسلح جریان دارد آغاز شده است. طالبان مسلح یک شنبه گذشته عملات تهاجمیشان را بالای ولسوالی تیوره غور آغاز کرده و ادعا نمودند که این ولسوالی را از نیروهای امنیتی تصرف کردند. تظاهرات اعتراضی جنبش رستاخیز تغییر در شهر کابل با صدور خواستهای این جنبش پایان یافت. این تظاهرات که صبح امروز به اشتراک صدها تن از منطقه لبجار خیرخانه آغاز شد، در چهارراهی میدان هوایی آمد کرزی با خوانش یک قطعنامه به پایان رسید. در این قطعنامه 5 خواست شامل است که در آن از رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور خواسته شده از وظایفشان کنار روند. همچنان اعضای این جنبش از حکومت وحدت ملی خواستند جلو حرکت های مدنی را نگیرد و به دوسیه های قربانیان اعتراضات 12 جوزا نیز رسیدگی کند. این جنبش به حکومت وحدت ملی 20 روز وقت داده تا به خواست هایشان رسیدگی کند. در غیر آن دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. ادامه خبرها. پلیس پاکستان میگوید 20 تن از اعضای شورای یک قریه در ملتان را که دستور تجاوز بالای یک دختر نوجوان را صادر کردند بازداشت نموده است. علابخت افسر پلیس پاکستان به اسوشیتد پرس گفته است که شورای قریه به خاطر این دستور را صادر کرده که برادر این دختر 16 ساله بالای یک دختر 12 ساله دیگر تجاوز کرده بود. به گفته پلیس خانواده های این دو دختر با هم اقارب نزدیکند. پلیس میگوید پس از معاینات طب عدلی تایید شده که بالای هر دو دختر تجاوز جنسی صورت گرفته. رئیس جمهور روسیه وسیلی نایبنزیا را به حیث نماینده دائمی کشورش در سازمان ملل متحد تعیین کرد. حکم تقرری آقای وسیلی امروز از سوی ولادیمیر پوتین امضا شد. وسیلی پیش از این به عنوان معاون وزیر خارجه روسیه ایفای وظیفه می کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر یک روزه وارد فنلند شد. قرار است رئیس جمهور پوتین در مراسم افتتاحیه 100مین سالگرد استقلال فنلند از امپراتوری روسیه شرکت کند و با مقام های این کشور دید و بازدید نماید. این سفر ولادیمیر پوتین به فنلند در حال صورت می‌گیرد که روسیه و چین تمرینات نظامی یک هفته‌ای را در بحیره بالتیک انجام دادند. و خبر اخیر این که امیت بقایی معاون رئیس جمهور پیشین ایران که پس از 6 ماه حبس به قید وثیقه از زندان رها شده، قوه قضاییه و رفتار با زندانیان را در ایران شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. بقایی که به فساد اداری متهم است، روز گذشته پس از آزاد شدن گفت بروید و ببینید که در زندانهای ایران چی می گذرد. و گفته بقایی فرد با او در زندان بود که برای 13 ماه بدون این که ازش تحقیق صورت بگیرد در آنجا و سر می برد. بقایی پس از این که بازداشت شد در زندان دست به اعتصاب غذایی زد. او در روز انتخابات ایران نام محمود احمدی نژاد نامزد رد صلاحیت شده را در برگه رایدهی خود نوشته بود. احمدی نژاد بازداشت امید بقایی را غیر قانونی خوانده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. مسئولین محلی هلمند می گویند مشکلات و پیشنهاداتشان را با رئیس جمهور غنی در میان گذاشتند. ادامه حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی در افغانستان و نگرانی مقامات افغان.
هر یک از 20 گروه تروریستی امروز در افغانستان جمع می‌کنند و کشورهای منطقه مشخصاً استخبارات پاکستان از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، نقشه برشان می‌دهند.
از مظاهره جنبش رستاخیز در کابل هم می‌شنوید. اتحادیه اروپا کمک جدید را به مهاجرین در یونان خواهد کرد. گزارش های دیگر را هم می شنوید با ما بانین. با سلام دوباره با شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیو آزادی را میشنوین. تشکر که با ماستین و توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مسئولین محلی هلمند گفتند که مشکلات و پیشنهادات ای ولایت، البته پیشنهادات مربوط به ای ولایت، با رئیس جمهور اشرف غنی در میان گذاشتند. آقای غنی صبح امروز با شماره از مقامات امنیتی به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند به ای ولایت سفر کرد. از طرف دیگر شماره از کارشناسای امنیتی ای سفر رئیس جمهور غنی به ولایت هلمند در شرایط فعلی مؤثر می دانن و می گن که ای سفر تأثیرات مثبت در تأمین امنیت ای ولایت خواهد داشت. فرشته نداجزیات دارم.
حکومت داری خوب توجه به وضعیت امنیتی، تاکید بر مسئولان امنیتی به خاطر اجرای عملیات بهتر، توجه خاص به افراد ملکی و اجرای عملیات بهتر از جمله پیشنهادات مسئولان محلی ولایت هلمند به رئیس جمهور غنی هند. عمر زوواک سخنگوی والی هلمند روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی پس از شنیدن شکایات و پیشنهادات آنان وعده سپرد که به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.
کدام پیشنهاداتی که در حیثه حکومت داری خوب و همچنان در حیثه کدام مشکلاتی که در حیثه امنیتی موجود بود، وضعیت امنیتی ولایت هلمند به صورت گرفت که یک توجه خاص و یک جواب مثبت از طرف رئیس جمهور داده شد و همچنان تاکید بالای مسئولین امنیتی تا که عملیات خوب آغاز داشته باشند و همچنان جریان عملیات بهتر باشد و توجه خاص به واشنگتن داشته باشد و همچنان بررسی وضعیت امنیتی تمام هلمند بود. در این حیثه پیشنهادات صورت گرفت که انشاءالله تمامشان در حصه ایشان جوابهای رئیس جمهور مثبت بود.
رئیس جمهور غنی صبح روز پنجشنبه با شماره مقامات امنیتی به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت سفر کرد. آقای زواک میگوید آقای غنی در این سفر با خانواده های آن دست سربازانی که چند روز قبل در حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شده بودند دیدار و با آنان ابراز همدردی کرد. مقامات محلی ولایت هلمند سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت را به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی هلمند مؤثر می‌دانند. این در حالی است که هفته گذشته در نتیجه حمله اشتباهی نیروهای آمریکایی در ولسوالی گرشک این ولایت 12 سرباز پلیس کشته شد. پس از آن حمله وزارت دفاع افغانستان گفته است که به خاطر بررسی آن رویداد هیئت را موظف ساخته است. از سوی هم شماره کارشناسان امنیتی با در نظر داشته وضعیت امنیتی کنونی در ولایت هلمند میگویند سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت مؤثر است. با ریارز یک تن از این کارشناسان میگوید
در شرایط کنونی که هلمند در یک بحران نظامی و حتی سیاسی به سر میبرند سفر رئیس جمهور به هلمند ضرور بود و یقینا عواقب خوبی خواهد داشت، به خاطر اینکه در هلمند چه در بخش نظامی و چه در بخش ادارات ملکی بعضی مشکلات موجود هستند که شاید با او توجه خاص مبذول کرده.
آقای آرز همچنان میگوید مقامات حکومتی به خاطر تامین امنیت هرچی بیشتر ولایت هلمند باید نیروهای بیشتر را با آن ولایت اعزام نموده و آنان را از هر لحاظ تجهیز و تمویل نماید.
در ادامه مسائل خبری با تمرکز روی مسائل امنیتی کشور از مسائل مربوط به امنیت هلمند میریم به اظهارات مقامات افغان در مورد دلایل بی‌امنی ها در هلمند و بعضی نقاط دیگه افغانستان. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که پاکستان عملاً گروه های تروریستی در افغانستان حمایت کرده و برای اونا نقشه و معلومات استخباراتی فراهم میکنه. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که جنگ افغانستان یک جنگ ساده نیست، بلکه یک جنگ سراسری است و بیشتر گروه های تروریستی در او سهم دارند. البته گروه های تروریستی و ادارات استخباراتی که منطقه. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که گروه های تروریستی به حمایت کشورهای منطقه به خصوص پاکستان تلاش میکنند تا در سال جاری بیشتر ولایت افغانستان را سقوط داده و امنی ها را افزایش دهند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که پاکستان حامی بزرگ گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان در جنگ افغانستان بوده و برای آنان نقشه و معلومات استخباراتی را فراهم می‌کند.
متأسفانه افغانستان در یک جنگ سرتاسری امروز قرار دارد. هر یک از 20 گروه تروریستی امروز در افغانستان جنگ می‌کنند و کشورهای منطقه مشخصا استخبارات پاکستان از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، نقشه برشان می‌دهند، معلومات استخباراتی برشان می‌دهند و اینا را تربیت می‌کنند.
اما وای میگوید که نیروهای افغان در این جنگ پیروز شده و اجازه نمیدهند تا گروه های تروریستی و کشورهای حامی آنها به هدفشان نائل گردند. آقای فیصل گفت هرچند پاکستان از حمایت تروریستان دست نکشیده است، اما حکومت افغانستان به تلاش‌هایش ادامه میدهد تا آن کشور به جای حمایت از طالبان و گروه های تروریستی از پروسه صلح افغانستان حمایت کند. این اظهارات در حال بیان می‌گردد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی در گفتگوی با وال استریت ژورنال گفته است که با طالبان و پاکستان دست صلح دراز کرد، اما هر دو این پیشنهاد را رد کرده و درگیر جنگ شده‌اند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که افغانستان با استفاده از موقعیت خود با کشورهای همسایه وصل می‌شود و در حال حاضر آسیای مرکزی به یک شریک تجاری عمده افغانستان مبدل شده است و این یک جایگزین برای پاکستان است. این اظهارات در حال بیان می‌گردد که اخیراً طالبان مصالح حملاتشان را در برخی ولایات شمالی و جنوبی افغانستان افزایش داده و بر اساس گزارش‌ها تلفات نیروهای امنیتی نیز بیشتر شده است. در این حال کارشناسان افغان می‌گویند حکومت افغانستان با تاکید روی مداخله پاکستان در افغانستان می‌خواهد تا توجه جامعه جهانی و امت مردم را جلب نماید. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان میگوید
پیام درجه یک بر جهان است. جنگایی که در افغانستان جریان داره پشت سر از یک قوت بسیار عظیم استخباراتی و نظامی وجود داره که او پاکستان است. یک نوع کمک و همکاری جامعه بین المللی را اینا میخواهند که از این طریق با دست دارن. پیام دوم از اینا از این گفته هایی است که برای مردم افغانستانی تروانمود کنه شما سر قوای امنیتی تان چی اردو چی پلیس چی استخبارات اطمینان کامل داشته باشند. شما قوتای نظامی تان پشتیبانی کنند.
هرچند ریاست اجرای افغانستان تاکید میکند که در جنگ پیروزی از نیروهای امنیتی افغان است، اما کارشناسان افغان میگویند این کار زمان امکان پذیر می شود که اصلاحات گسترده در ارگانهای امنیتی و دفاعی با وجود آمده و این ارگانها به گونه هماهنگ و مشترک عمل نمایند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ده ها تن از اعضای جنبش رستاخیز تغییر بر سومین بار به جاده های کابل بر آمدن و روی عملی شدن خواسته هایشان تاکید کردند. اونا ادعا دارند که حکومت در پیوند به کشتار مردم ملکی مقصر است و همچنان رهبرای حکومت به جنایات بشری متهم کردند. اعضای جنبش رستاخیز تغییر همچنان تعدیلات در قانون تظاهرات، تجمعات و اعتصابات از سوی حکومت غیر قانونی خواندن. نورالله شایان جزئیات دارم.
ده ها عضو جنبش رستاخیز تغییر در کابل برای سومین بار به خاطر عملی نشدن خواسته هایشان واکنش نشان دادند. مظاهره اعضای این جنبش بر روز پنجشنبه از چارای خراسان خیرخانه آغاز شد و تا چارای میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ادامه یافت. آنان با صدور یک اعلامیه 5 ماده‌ای رهبران حکومت را متهم به جنایت بشری کردند. امید احمد پروانی، یک عضو جنبش رستاخیز تغییر، بخش از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفت.
رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد می‌خواهد تا پرونده رهبران حکومت وحدت ملی را که به اتهام جنایات بشری و نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر در رخداد شلیک بر تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی اعضای جنبش رستاخیز تغییر متهمند، در دادگاه بین المللی کیفری مورد پیگیری قرار دهند.
حدود 2 ماه پیش پس از یک حمله خونین در چارای زنبق کابل، جنبش رستاخیز برای تغییر شکل گرفت و تظاهرات را راه اندازی کرد که با خشونت روبرو شد و در آن چندان کشته و زخمی شدند. خواستیم در مورد اتهامات جنبش رستاخیز برای تغییر نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. پیش از این حکومت بلوی سرانوالی هدایت داده بود تا قضیه حمله بالای مظاهرچیان را بررسی کند. خواستم دیگر مظاهرچیان این است تا تظاهرات خواست مدنی هر فرد است، اما حکومت در تلاش محدود کردن آن است. این در حال است که دفتر معاونیت دوم رئیس جمهور از آوردن تعدیلات در قانون تظاهرات و اجتماعات خبر داده بود.
از پیام های شما،
من از جمله متقاعدین هستم. شما اگر در دالیز ریاست قوت در منزل اول بروین، تقریبا در حدود 800 نفر الی 1000 نفر جمع است و با اندازه گرمی شد پشت هر غرفه در حدود 100 نفر 200 نفر استاد است و پالو و پالوی، حتی آدمی تمام سالون یک بادپکه هم نیست. من نمی‌فهمم که چه قسم مسئولین است، چه قسم ریاست است و چه قسم دولت است که به این ترتیب کارای یک غیر به مردم جنجال و مشکلات خلق کنند. دیگه کدام مشکلی است؟
ما یکی از متقاعدین هستیم. مسائل 13 گفته اگر 95 تا حقوق تقاعد ما رفت بجزا نکده سر ما گرچه چند بار رفتیم اونجا مراجعه کردیم، یک بار کارت برای ما دادن سر این کارت ما را گفته اگر نکه گفتن این کارت گفته اگر نیست کارت از اون وقتش پوره شده باز بیاین بایومتری کنین. سال 95 تا حال فر میگردیم بایومتریکش محسابش مولدم از نکارش مولدم از نحسابش مولدم از یعنی یک سال مکمل دو سال مکمل ما چی بخوریم؟
خزینه تقاعد از آن خبرشی نمایند از یک شخص که بایومتریک می شود در 3 ماه هم نمی شود. کارت ها مفقود شدند.
خزینه تقاعد یک رئیس بود و پیانی مدیریت داشته و تو کار تنظیم کرد و برادر ما زندگی خود و دیوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم مستفید شدیم از برای خدا تقاعد ما نداد داشته.
شمار از پیام هایی که شنونده هایی که رادیو آزادی را شنیدین. شنونده عزیز، لحظات پیش به شما گزارش داشتیم از تظاهرات جنبش رستاخیز که ده آتن
از اعضای این گروه برای سومین بار امروز به جاده های کابل برآمدند و بر عمل شدن خواسته هایشان تاکید کردند و همچنان تعدیلات در قانون تظاهرات، تجمعات و اعتصابات از سوی حکومت غیر قانونی خواندند. در رابطه با همین تغییرات باید گفت که نهادهای جامعه مدنی افغانستان گفتند که طرح را برای اصلاح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به حکومت فرستادن. این طرح که در او 44 مورد از ملاحظات و پیشنهادهای فعالین مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گنجانیده شده، امروز به دفتر معاون دوم ریاست جمهوری فرستاده شد. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
احتمال محدود شدن آزادی‌های اجتماعی، اصطلاحات مبهم با تفسیرهای چند گانه در قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نگرانی‌هایی هستند که فعالان مدنی به آن اشاره می‌کنند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید پس از آن که این قانون در اختیار آنان قرار گرفت، دیده شد که بسیاری از مواد آن تفسیر پذیر است. وی به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت همین مسئله، آنان طرحی را که بیشتر از 44 پیشنهاد و ملاحظه در آن گنجانیده شده، روز پنجشنبه به دفتر معاون دوم رئیس جمهور فرستادند.
ما نگران حقوق آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم. به صورت قطعی خواستیم که این قانون نباید یک قانون برای محدود کردن آزادی بیان شود و برای سوء استفاده شود. مواد تفسیر پذیر یا اصطلاحات تفسیر پذیرش که میتونه تفسیرهای چندگانه داشته باشه باید واضح شود، و خصوص نکاتی که میتونه آزادی های فردی را کاملا زیر سوال ببره و نوعی از دیکتاتوری یا نوعی از نظام سرکوبگر است.
پس از انفجار موتربم در چهارراه زنبق، فعالان مدنی خیمه های تحسن برپا کردند. تظاهرات که شاهد تیراندازی و کشته شدن چند تن از تظاهر کنندگان به شمول پسر معاون اول مشران جرگه بود. پس از آن و هنگام برداشتن خیمه های تحسن از سوی پلیس، چند تن از اعتراض کنندگان جان باختند. در این میان دفتر معاون دوم رئیس جمهور دستور داد تا طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات سال 1381 بازنگری شود. ایجاد برخی تعدیلات در این قانون واکنش‌ها و نگرانی‌های را از سوی فعالان مدنی به همراه شد. در بخشی از ماده‌های این قانون بازنگری شده که در 6 فصل و 31 ماده ترتیب شده است، آمده که تعیین حدود و مکلفیت‌های مسئولین، سازماندهندگان و اشتراک کنندگان در اجتماعات، اعتصابات، مظاهره و تحسن، وزارت امور داخله یگانه مرجع تطبیق احکام این قانون میباشد. پلیس میتواند در صورت لزوم در محلات خاص اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحسن را ممنوع قرار دهد. حال فعالان مدنی میگویند پیشنهادهای آنان در طرح که به حکومت فرستاده شده برای حذف و یا اصلاح ماده هایی است که مانند این چند ماده قانون اعتراضات و اعتصاب ها میتواند گلوی آزادی بیان را خفه سازد. اما یا حکومت برای اصلاح این قانون آماده است؟ محمد هدایت مشاور مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
جای نگرانی نیست، گرچه در کمیته قوانین ای تایید شده ولی هنوز در کابینه مورد تصویب قرار نگرفته. قابل تعدیل باز هم هست، پیشنهادات از اونها را 100% مد نظر قرار میده. هر نظری و هر پیشنهادی که در راستای تامین منافع و تامین حقوق و حقوق شهروندی مردم باشد و البته هر گونه پیشنهادی که در راستای تامین امنیت مردم باشد که بتواند امنیت مردم را تضمین بکنه، حکومت 100% با او موافق است و هیچگاه به دنبال محدودیت نیست.
فعالان مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در اعلامیه از حکومت خواستند تا به قانون اساسی، آزادی بیان و کنوانسیون های بین المللی احترام بگذارد. آنان در این اعلامیه که با تعدیل ماده های قانون اعتراضات، تظاهرات و اعتصاب ها به رسانه ها فرستاده شده است، گفتند که این قانون با رویکرد کاملا استبدادی و در مخالفت با قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی تهیه شده است و تا هنگامی که این قانون اصلاح نگردد خاموش نخواهند نشست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتحادیه اروپا یک برنامه جدید کمک به مهاجرین در یونان را اندازی می کنه. بر اساس این برنامه به مهاجرین در یونان سرپناه اجاره گرفته شده و هم ساخت یا ساخته می شه و همچنان کارت های پول نقد بر مصارف اساسی اونا به طور ماهوار داده می شه. مقیم نایب جزئیات دارم.
کمیسیون اتحادیه اروپا با یک برنامه اضطراری کمک به پناهندگان در یونان امروز پنجشنبه 245 میلیون دلار را پیشنهاد کرد. این پول برای اجاره سرپناه و پرداخت هزینه های اساسی پناهجویان و مهاجرین در یونان کمک می شود. از ماه مارچ سال گذشته پس از اینکه اتحادیه اروپا سرحدات خود را برای پناهجویان و مهاجران غیر قانونی بست، حدود 62 هزار پناهجو در یونان باقی ماندند. بیشتر این پناهجویان که از افغانستان، سوریه و عراق هستند در کمپ های مزدحم جزایر یونان و سراسر این کشور در شرایط وخیمی به سر می برند. بر اساس برنامه کمک اتحادیه اروپا به پناهجویان و مهاجرین غیر قانونی مقیم در یونان که از سوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلان شده، 22 هزار خانه در شهرها و روستاهای این کشور اجاره گرفته شده و 2 هزار منزل در برخی از جزایر آن کشور ساخته می شوند. کمیسیون اروپایی گفت به این ترتیب شمار پناهجویانی که در خانه‌های کرایه‌ای تا پایان امسال زندگی خواهند کرد امکان دارد به 30 هزار نفر برسد. کریستوس استایلاینیدس، کمیشنر اتحادیه اروپا برای کمک‌های بشری و تنظیم بحران، در یک اعلامیه گفت بودجه جدید ما یک عنصر در ارتباط به ارائه کمک برای بهبود زندگی مردم است. او گفت هدف این پروژه بیرون کردن پناهجویان از کمپ‌ها و ادغام آنها به زندگی روزمره می‌باشد تا بر اساس این پروژه آنها بتوانند مسئول و عادی زندگی کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قسمت از این پول کمکی برای تهیه کارت‌های پول نقد به مصرف می‌رسد که به طور ماهانه و پناهجویان مساعدت می‌گردد. در این کارت‌ها پول برای مصارف اساسی آنها چون غذا، دوا و ترانسپورت عامه انداخته می شود. تخصیص روز پنجشنبه کمک اضطراری اتحادیه اروپا به یونان را که مجموعه آن بالغ بر 401 میلیون یورو می شود. دیمیتریس افراموپولوس، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا، درباره تصمیم روز پنجشنبه گفت که اروپا با معنای همبستگی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک نویسنده هندی بار دیگه برای جایزه من بوکر پرایز نامزد شده. در مورد آرون داتی روی که دوباره به ای جایزه نامزد شده، در مطبوعات برتانیا تبصره زیاد میشه و احتمال داره که ای نویسنده با کتاب رهنمای خوشبختی کامل یا The Ministry of Happiness برنده جایزه امسال هم شناخته شوه. آرش همایون جزئیات داره.
آرون داتی رای، نویسنده هندی که حدود 20 سال قبل با کتاب خداوندگار چیزهای کوچک برنده جایزه سال 1997 میلادی دمن باکر پرایز شده بود، اینک بار دیگر برای این جایزه معتبر جهان کتاب نامزد شده است. آرون داتی رای همچنان برنده جوایز معتبر دیگر مانند دی پولیتزر، کوستا، فولیو و سایر جوایز نیز شناخته شده است. در مورد آرون داتی رای در مطبوعات بریتانیا زیاد تبصره می شود. روزنامه گاردین در مورد کتاب دوم وی که در مورد یک خانم ترانسجندر یا حجرا نوشته شده است می نویسد این کتاب خانم آرون داتی رای توسط نویسندگان، منتقدین آثار هنری و کسانی که قضاوت می کنند به حیث یک اثر خیلی مهم و غنی شناخته شده است. آرون داتی رای در پاسخ به پرسش روزنامه گاردین که چرا کتاب دوم وی بعد از دو دهه نوشته شده گفته است نوشتن آثار هنری نیاز به وقت دارد. در نوشتن آن عجله یا تأخیر نمیتوان کرد. به گفته وی نوشتن رمان مانند تشکیل سنگ ها از دانه های ریگ در بستر دریاست که به آهستگی و به طور پنهانی با هم یک جا می شوند. کمیته گزینش دمن بوکر پرایز برای جایزه سال 2017 میلادی 150 کتاب را بررسی کرده، 4 نویسنده بریتانیا را شامل لیست نامزدان این جایزه ساخته است که علی سمت، زیدی سمت، سباستیان باری و محسن امیدن. رمان محسن امید که خروج غرب نام دارد از عشق بین پناهجویان قصه می کند. رمان محسن امید در مورد مناسبات عاطفی نادیه و سعید است که هر دو در جستجوی خوشبختی از خانه و کاشانهشان مهاجر شدند. روزنامه گاردین رمان خروج غرب محسن حمید را یک دید جادویی و سحرانگیز در بحران جهانی پناهجویان خوانده است. دمن بوکر پرایز که به نام دی بوکر مک کونل پرایز نیز شناخته می شود، تمویل آن در سال 1968 میلادی توسط شرکت دی بوکر مک کونل آغاز شد. در آغاز جایزه آن 21 هزار پوند بود، ولی با گذشت زمان به 50 هزار پوند افزایش یافت. جایزه بین المللی دمن بوکر پرایز که توسط بریتانیا میزبانی می شود به کتاب های داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده و یا ترجمه شده اند داده می شود.
شنیدین که نویسنده کتاب رهنمای خوشی بر بار دوم نامزد بر یک جایزه معتبر شده. این کتاب نویسنده هندی در مورد هنر خوش بودن است که انسان چطور میتونه با خود و بدونه وابسته بودن به دیگرا خوش باشه، از لحظات ساده زندگی لذت ببره، از منفی بافی بپرهیزه، تلخی های زندگی را خوب یک سلی جانانه بزنه و اگر زندگی به انسان لیمو داد از شربت لیمو جور کنه. رسیدیم به پایان برنامه های امروزی. ما زرغونه منگل استام، یک دنیا تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. شامتان خوش.